أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهم قالوا أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل من ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. گرچه هر گناهی ظلم است ولی همونطوری که گناهان به صغیره و کبیره و اکبر کبایر تقسیم می شوند، ظلم ها هم به همین مراتب تقسیم می شوند که قبلا گذشت. برخی از تبهکاران که جزء ظالمترین انسان ها هستن، اونها را در این قسمت از آیه سوره مبارکه انعام آیه 93 بیان فرمود. افترای بر خدا گاهی در اسما و صفات او، گاهی در افعال او، گاهی به اثبات یک امر سلبی است، گاهی به سلب یک امر اثباتی است. افترا در اسما و صفات این است که اسمی را که ذات اقدس اله ندارد، وصفی را که از او منزه است، کسی برای خدا اثبات کند، یا اسم و وصف کمالی را که ذات اقدس اله داراست از خدا سلب بکند. این میشه افترای در اسما و صفات. در افعال هم این چنین است. کاری را که خدا کرده است اگر کسی سلب بکند، افترای علی الله است در فعل. کاری که خدا نکرده است به خدا اسناد بدن، افترای علی الله است در فعل، که تشریع و بدعت از همین قبیل است. چیزی را جزء دین حساب کردن که خدا نگفته است و انکار ضروری هم از همین قبیل است. چیزی را انکار میکند که خدا اثبات کرده است. پس انکار ضروری دین به افترای علی الله برمیگردد در مقام فعل. تشریع و بدعت به انکار فعل خدا برمیگردد که این هم افترای علی الله است در مقام فعل. کارهایی که وثنیین و ثنویین و امثال ذلک داشته بدارن، اون هم به افترای علی الله برمیگردد در مقام اسم و صفت. مثل بعدی آن است که جاهل یا مفرط است یا مفرط. عده‌ای وحی اله را انکار کردن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، که بحثش قبلا گذشت. جاهل یا مفرط است یا مفرط. اونها که اهل افراط بودن، وحی الهی را که بر انبیا نازل شده بود تکذیب کردن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شی. اونها در حقیقت اهل تفریط هستند، نه افراط. اونها که اهل افراط هستند، وحی الهی را برای خودشون هم اثبات کردن، گفتن اوحی الیه، در حالی که ولم یوه الیه شیئون. پس اون که اهل تفریط است وحی ثابت شده را انکار میکند، این که اهل افراط است وحی ثابت نشده را اثبات میکند، حتی برای خودش وحی ثابت میکند. مطلب بعدی آن است که این من قال سأنزل مثل ما انزل الله، این دعوای ربوبیت است، حالا یا استهزای ربوبیت، ولی به هر تقدیر مسئله من قال سأنزل مثل ما انزل الله غیر از مسئله لو نشاء لقلنا مثل هذا است. اونها که میگوین ما مگر بخواهیم مثل قرآن کتابی میآوریم یا مثل آیات و سوری او آیات و سوری میآوریم، یعنی توی پیامبر این حرفا را معاذ الله از خود در آوردی، ما هم میتوانیم چنین کلامی بگوییم. اونها هستن که میگن لو نشاء لقلنا مثل هذا، و اما اینها استکبارن یا استهزاءن دعوای ربوبیت دارن، نمیگوین ما هم مثل قرآن حرف میزنیم، میگن ما هم مثل قرآن نازل میکنیم. این دعوای نبوت نیست، این دعوای ربوبیت است، حالا یا استکباراً یا استهزاءاً. مثل بعدی آن است که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و هر بیننده دیگری می‌فرماید ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت. غمر یعنی شدت فرو رفتگی و فرو بردن، اون چیزی که انسان رو فرو میبرد غامر هست و اینها در شدائد موت فرو رفتن. فرشتگان هم دستها را برای تعذیب اینها گشودن و باز کردن. چنین حالتی را اگر شما ببینید معلوم میشود که نتیجه اون استهزا و استکبار و افراط و تفریط را الان دارن میکشن. فرشتگان به اونها میگوین اخرجوا انفسکم، اگر منظور این باشد که ارواحتون را از ابدان خارج کنید که این به عنوان توبیخ و تأییر و سرزنش است، این از آیاتی است که دلالت میکند که روح غیر از بدن است. و اما اگر منظور این باشد اخرجوا انفسکم یعنی خود را از این غمرات و شدائد برهانید، این آیه دلالت نمیکند بر اینکه روح غیر از بدن است. برای مغایرت روح و بدن از آیات دیگر باید استفاده کرد. مسئله بعدی آن است که حوان غیر از هون است، گرچه جامعه مشترکی دارن، اما حوان یعنی آسانی، هون یعنی خاری و سستی. مردان الهی وقتی راه می روان یمشون فلعرض هونا که در سوره مبارکه فرقان آمده است. هون یعنی آسانی، هم راه رفتن ظاهریشون آسان است، هم خط مشیشون در زندگی آسان است. سوره مبارکه فرقان آیه 63 این است: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. هم راه رفتن اونها بی تکلف است، هم خط سیر اینها بی تکلف است، آسان زندگی میکنن. و حین گفتنی که ذات اقدس اله در قرآن کریم در از هو علی حین و مانند اون از همین هون است. اما هون به معنای خاری و ذلت و رسوایی است که اهانت از این باب است. اهانت از همین هون است، حین بودن از همون هون است. البته جامعه مشترک اینا دارن، چون چیزی که آسان است مبتذل هست و فراوان و در نتیجه خار خواهد بود. اون چه در سوره مبارکه نحل آمده است که اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کدیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. هم ناظر به همین هون به معنای خاری و ذلت است. در جاهلیت اگر کسی با خبر می شد که همسر او دختر زایید، این مردد بود که بالاخره را زنده به گور کند یا با هون و خاری و ذلت این دختر را نگه بدارد. بعد کرامت زن در اسلام تشریح شده است. و در نوبت قلب ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله یه عذاب ظاهری دارد که کلما نزدیک جرودهم بدلناهم جرودا غیرها لیذوقوا العذاب. این عذاب جسمی و حسی است. یه عذاب روحی دارد که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته. این عذاب روحی البته در کنار هر عذاب جسمی هست، اما یه عده به صورتی که قرآن کریم صریحا از اونها نام میبرد رسوای قیامت خواهند بود. پس گذشته از این که تعذیب در جهنم و سوخت و سوز جهنم یک خزی و رسوایی را به همراه دارد، یه عده به عذاب رسوایی روحی هم معذبن غیر از اون عذاب حسی. و اونها کسانی هن که به دین استهزا می کردن و در برابر ذات اقدس اله و اسماء حسنا و صفات اولیای او استکبار داشتن. تحلیلش در نوبت قبل و عرضی که اگر کسی متکبرانه بود در برابر حق استکبار داشت، این بزرگی او باطل است. این مقدمه اول. هر باطلی یک نقطه مقابل حق دارد. این دوم، اون استکبار و تکبرشون کاذبانه است. هر کذبی یک صدق مقابل دارد. قیامت که ظرف ظهور حق است، اون چه حق و صدق است ظاهر می شود. یک متکبر کبرش دروغ بود، پوچکی و خاریش راست، عزت او باطل بود، ذلت او حق. قیامت که ظرف ظهور حق و صدق است، ذلت اینها که حق و صدق است ظاهر می شود. اینهایی که اخذت العزت و بالاسم فردا رسوا خواهند شد، برای اینکه فردا یعنی قیامت ظرف ظهور حق و صدق است. لذا هم در این آیه محل بحث سوره انعام فرمود به این که اینا به عذاب هون گرفتار می شوند، هم در سوره مبارکه احقاف آیه 20 این چنین است که می فرماید و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فلیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون. همین تحلیلی که در آیه محل بحث آمده مشابه این تحلیل از یک نظر در همون آیه 20 سوره مبارکه احقاف آمده. این که فرماید چون مستکبر بودید امروز خار و ذلیلید، برای همین است یک انسان مستکبر بزرگی بیجا دارد و کوچکی بجا. قیامت که ظرف ظهور حقیقت و صدق است، کوچکی و خاری و ذلت اینها ظهور می کند. این تعلیل نشون می دهد. یه وقت است که خدا می فرماید ما یه عده را در قیامت گرفتار هوان و رسوایی خواهیم کرد. این اصل جامعی است که باید با دلیل منفصل تبیین می شود. یه وقتی در همین آیه سوره انعام یا آیه 20 سوره احقاف عذاب هون را معلل می کند به استکبار و استهزا. می فرماید چون مستکبرن رسواین. تبیینش به این است که اگر کسی عزیزی بی جهت بود، بزرگ بی جهت بود، عزت او باطل است، ذلت او حق. عزت او دروغ است، ذلت او صدق. بزرگی او باطل است، کوچکی او حق. یه مقدمه. قیامت ظرف ظهور حق و صدق است، این دو مقدمه. پس ذلت و رسوایی اینها در قیامت ظهور میکنند. خب مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی در ذیل این آیه یه موعظه ای دارد. میگوید به این که اکثر متوسمین به علم گرفتار این دو رذیلتن، یعنی اونها که در سیمای علمن، وسمه، سیما، سمه، موسوم بودن، این نشانه های علم در اونها. میگوید هر اکثر المتوسمین بالعلم متوقلین فیه مواظبین علیه نعوذ بالله من. غالب اینها گرفتار استکباره، یعنی اون چرا که خودشون فهمیدن این را حق میدانند. احتمال اینکه حق در فهم دیگری باشد نیست، احتمال اینکه به مطلب نرسیده باشند نیست. حرف حق خود را حق می دانند و روی این هم پافشاری می کنند. بهرن از پذیرش سخن حق دیگران سرباز می زنند. خب این سخن سخن فرشته هاست که اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاتی تستکبرون. گوشی از سخنان فرشته ها با انسان‌های تبهکار در حین مرگ در سوره مبارکه نحل هم آمده است. آیه 28 سوره نحل این است: الذين تتوفاهم الملائكه ظالموا انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون. تبهکاران در هنگام قبض روح به فرشتگان متوفی میگویند که ما کار بدی نکردیم. اینها فرشتگان میگویند چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. اما اون چه که مربوط به آیه 94 است که فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. حالا این سخن فرشته هاست که دنباله سخن قبلی اونهاست یا سخن خداست به قرینه این که فرمود کما خلقناکم اول مره مطلب دیگری است. گرچه جناب فخر رازی و دیگران ترجیح میدن که این کلام فرشتگان است برای اینکه عطف بر جمله قبل است که اون جمله قبل سخن فرشتگان بود، اما شاید به قرینه کما خلقناکم اول مره بشود استظهار کرد که این کلام خداست. و این که خواستن استشهاد کنن که خداوند چون در قرآن کریم فرمود با کفار در قیامت سخن نمیگوید، معلوم شد این سخن فرشته هاست با کفار، این استدلال تمام است. برای اینکه اون تکلم تشریفی است، وگرنه ذات اقدس اله در موارد زیادی با فرشتگان سخن میگوید، سخن اعتراض‌آمیز توبیخ‌آمیز به مانند اون. خب این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا، شما تنها آمدید، حالا یا جمع فرید است که تنها آمدید نظیر رداف ها و ردیف، یا جمع دیگر. بالاخره این فرادا جمع است و در مفرد او اختلاف است که چیه. تنها آمد کما خلقناکم اول مره، چون اینها هم به بت‌هایشون خیلی اعتماد داشتن، هم به قبیله اعتماد داشتن، هم به اعضای خانواده اعتماد داشتن، هم به مالی که اندوختن اعتماد داشتن که یحسب ان ماله اخرده. ذات اقدس اله در این بخش از قرآن به این تبهکاران میفرماد شما با دست خالی آمدید، تنها آمدید و با دست خالی. نه معبود شما با شماست، نه محبوب شما با شماست، نه منصوب شما با شما، همه اینا شما را رها کردن. معبود شما با شما نیست، برای اینکه ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. محبوب شما هم با شما نیست، برای اینکه ترکتم ما خولناکم ما وراء ظهورکم. اون اموالی که شما دوست داشتید، تحبون المال حبا جما، محبوبتون که مالتون بود اونو پشت سر رها کردید و آمدید. منصوب شما که آبا و اجداد بود یا قبیله و امثال ذلک بود، اونم دیگه با شما نیست. لقد جئتمونا فرادا، تنها آمدید. مؤمن تنها نیست، کافر تنهاست. این یه مطلب. قیامت هم نظامش نظام تنهاست. این دو مطلب بنابراین باید بین این دو مطلب جمع کرد. یکی این که نظام آخرت نظام اجتماعی نیست، نظام فردی است. دوم این که در این حال که نظام آخرت نظام فردی است، کافر تنهاست و مؤمن تنها نیست. اما این که نظام آخرت نظام فردی است، برای این است که گرچه اولین و آخرین همه در قیامت کنار هم جمعن، نظام میگوین روز حشر، چون که در آیه 49 و 50 سوره واقعه این است که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم، همه در اون روز جمعن، اما همه تنها میآین. چون که در سوره مبارکه طه در پایان سوره مبارکه مریم این چنین است، آیه 80 سوره مریم این است و نرثه ما یقول و یاتینا فردا، و آیه 95 همون سوره مریم این است و کلهم آتیه یوم القیامته فردا. بنابراین در این حال که اولین و آخرین در روز قیامت همه با همند، ولی از در زندگی و تأمین نیاز همه بی همند، هیچ ارتباطی با هم ندارند. نظام دنیا نظام اجتماعی است، یعنی داد و ستد هست، رفع نیازها از راه خلت و شفاعت و بیع و صلح و عقود و اقاعات هست. چون که در آیه 32 سوره مبارکه زخرف نظام دنیایی را این چنین ترسیم فرمود که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، فبود ما مردم را با شؤون گوناگون آفریدیم تا تسخیر متقابل صورت بپذیرد، هر کسی دیگری را مسخر کند. تسخیر یک جانبه نباشد که ارباب و رعیتی باشد، تسخیر متقابل است. هر کسی کاری دارد اون کار را در اختیار دیگری قرار میدهد و دیگری هم در برابر این کار او یک کاری بر او انجام میدهد، که نظام قسط و عدل است، نظام اجتماعی است، نظام تسخیر متقابل است، نه یک جانبه. خب پس در دنیا همه با هم زندگی میکنن، اما نظام زندگی نظام اجتماعی است. داد و ستد هست، عقد هست، عقود هست، خلت هست، روابط هست، ضوابط هست، شفاعت هست و مانند. در آخرت در این حال که همه جمعاً نظامش نظام فردی است، هر کسی کنار سفره خود نشسته است، هیچ کسی به داده کسی نمیرسد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و فصیلته الذی تؤویه و ماننده. خب پس نظام آخرت نظام فردی است که لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، نه روابط است نه ضوابط، نه روی ضابطه خرید و فروش و عقد و عقود و صلح و امثال ذلک مشکل حل می شود که کسی چیزی بخرد چیزی بفروشد، نه از راه دوستی ممکن است مشکل را حل بکند، و نه شفاعتی هست مگر اینکه برای افراد خاصی که دینشون مرضی است، هم مشفوع له مشخص است کیست، هم شفیع مشخص است کیست. خب پس نظام آخرت نظام فردی است، هر کسی کنار سفره خود نشسته است. اگر کسی از معدوبه قرآن، از مائده قرآن و دین استفاده کرده است، فردا سفره‌ای دارد در کنار سفره علم و عمل صالح می‌نشیند. و اگر کسی مائده‌ای، معدوبه‌ای، غذای فراهم نکرده است، چون از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، در حقیقت دنیا کل انعام بل هم ازل و سبیلا بود، اون چرا که در دنیا فراهم کرده است در کنار همون سفره می نشیند، سفره او هم لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ذریع با زاد اختصاد همون تیغ بیابان است، این حیوانات بیابانی نظیر شتر بالاخره ذریع می خورد، تیغ بیابان می خورد. کسی که امروز حیوانانه زندگی کرد فردا در کنار سفره زریع می نشیند، همون طوری که امروز سیر نمی شد گرفتار تکاثر بود، همیشه صدای هل من مزیدش بلند بود، فردا هم لا یسمن ولا یغنی من جوع گرفتار همون خواهد شد. بالاخره هر کسی در کنار سفره خود می نشیند. اگر مؤمن بود در حقیقت در کنار مائده و معدوبه قرآن نشسته است، ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، آیه 110 سوره بقره این بود، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. اونگاه خدا هم میفرماید من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. اگر کسی یه سفره‌ای در کنار ذات اقدس اله پهن کرده است، خدا چندین برابر اون سفره رو رنگین می کند، با هم اون سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون پایان بخش پذیرایی الهی است. ولی اگر کسی از بر اساس ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله استفاده نکرده است، با دست خالی می رود. لذا فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اونجا که به شما گفتیم تزود و فین خیر از زاده تقوا زاد و توشه تهیه نکردید، اونجه را هم که فراهم کردید گذاشتید و آمدید. این تو بیانای نوت نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که شما مقداری از دارایی را در راه خدا صرف بکنید، این چنین نباشد که کل مالتون را بگذارید فیکونو کلن علیکم، اگر کل مال را گذاشتید یکونو کلن علیکم، اون بار را باید ببرید. ولی اگر مقداری که خود لازم داشتید استفاده کردید، مقدار را در راه الهی صرف کردید، اون برای شما سودمند است، او دیگه کل برای شما نیست. فرمود اگر کل را گذاشتید یکونو کلن علیکم. بنابراین تبهکار با دست تهی و روی سیاه می رود به فراداست. اما مؤمن در کنار سفره تزود و فین خیر از زاد تقوا نشسته است، سقاهم ربهم شرابا طهورا نشسته است، یسقون من کأس که من ره کأس که ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون نشسته است. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم خولهو، یعنی اعطاهو. یک عده بر اساس ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ترک نکردن، تقدیم کردن، اما تبهکاران ترک کردن هرچرا دارن. و ترکتم ما خولناکم، یعنی ما اعطیناکم وراء ظهورکم، او رو پشت سر گذاشتید، دسترسی هم به او ندارید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که شما شریک خدا عقص کردید. مدبر و مدیر شما خداست بلا غیر، رازق شما، خالق شما، رب شما، معبود شما خداست بلا غیر، ولی شما برای این خدا شریک قائل شدید. ربوبیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، الوهیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، رازقیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، معبود بودنی که مال خداست به غیر خدا دادید. در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که معنای شرک این نیست که یه قدری خدا را عبادت میکنن یه قدری غیر خدا را، که این بشود ریا. شرک این چنینی همون ریاست. مشرکین که اصلا خدا را عبادت نمی‌کردن، ذره خدا را عبادت نمی‌کردن، عبادت خدا محال است. معنای شرک این نیست که گای خدا را گای غیر خدا را عبادت میکنن، یا یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا. معناش این است که تمام عبادت اینها برای غیر خداست، منتها انسان تمام عبادتش باید برای خدا باشد. اینا آمدن معبودی در مقابل معبود راستین اتخاذ کردن، عبادتی که تمامش مال خداست، لله الدین و واسبن خالصن و بانندگان، تمام عبادت را به بت دادن. برای خدا این چنین شریک قائل شدن، نه اینکه ربوبیت یه مقدار مال خداست یه مقدار مال بت‌ها، عبادت یه مقدار مال خداست یه مقدار مال بت‌ها. این می شود ریا، نه شرک مصطلح. خب و ما نرا معکم شفعاءکم الذین شفعاءکم، یعنی اون چیزی که شما شفیع پنداشتید، که گفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، الذی زعمتم انهم فیکم شرکا، اونها را درباره خود شریک پنداشتید، گفتید شریک دنیاست و مشکلات ما را هم نزد خدا حل میکند. اینا شفعای مصطلح قائل نبودن، چون به قیامت قائل نبودن. اینها که می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، شفاعت مصطلح اخروی منظورشون نبود. ولی اینا که می گفتن اعزا زلالنا فی الارض عند الله بالرسول، اینا منکر قیامت بودن. کسی که منکر قیامت هست که شفاعت مصطلح را قائل نیست. شفاعتی که وثنیین قائل بودند به معنی وساطت امور دنیا بود، یعنی مشکلات دنیای ما با وساطت این بت‌ها حل می‌شود. ما اگر بت‌ها را عبادت کنیم بیماری ما برطرف می‌شود، روزی ما فراوان می‌شود، مشکلات اقتصادیمون حل می‌شود و مانند. خب بالاخره مشکل خود را با این بت‌ها می‌خواستن حل کنند. امروز که فی غمرات الموتن و مانند آن، خدا می‌فرماید اون که شریک من قرار دادید و شفیع خود پنداشتید کو؟ ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، چون اونها بت‌ها را، سنگ‌ها را، چوب‌ها را شفیع می‌پنداشتن. خود سنگ که از بین نمی‌رود، خود چوب که از بین نمی‌رود، اون ربوبیتش که سراب است از بین خواهد رفت. انسان به جای میرسد که میفهمد ربوبیت این سراب بود. حالا اونگاه میفهمد انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این سنگهایی که می پرستیدید با شما که عابدید برای شدت عذاب هر دو را در جهنم می سوزنیم و اون سنگها هم حسوای جهنم خواهند بود. این سنگهایی که معبود دروغین وثنیین حجاز بود این سنگها هست، ربوبیت اینها امر سرابی است. لذا فهمو زل عنهم ما کنتم تفترون، اون چرا که شما افترا می بستید او گم شده است، یعنی شیء باطل بود. لذا فهم مثلا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيه يحسبه الظمآن ماء، وقتی به سراغ اون رفتن لم یجده شیئا. لذا فهم ربوبیت اینها گم شد، نه خود اینها، اینا سنگ و چوب بودن که تنهتونه، همین سنگ ها به چوب های تراشیده را با تراشنده ها یک جا خدا می سوزوند که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. از این جهت شما فرادا می آیید، ولی کسانی که در کنار سفره الهی نشستند در این حال که نظام آخرت نظام فردی است، اینا با رفقای خوب محشوم می شوند که من یطیع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا یه قافله هستن که می آین. اونها که تبهکارن در این حال که با همن بی همن، برای که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، مؤمنین وارسته با همان و از با هم بودن هم لذت میبرن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم بهم من عملهم من شیء مانند اون. فتحصل که در آخرت اولین و آخرین جمعا. این مطلب نظام آخرت نظام فردی، هر کس در کنار سفره خود می نشیند. این دو مطلب روابط، ضوابط، داد و ستد، عقود، ایقاعات، همه اینها منقطع است، چون تقطعت به همال اسباب هست، تقطعت بینکم است، لا خلتون ولا شفاعتون ولا بی. این هم سه مطلب. تبهکاران هیچ راهی برای نظام آخرت ندارن، لذا با دست خالی می آیم. فهمود کلهم آتیه یوم القیامت فردن. اینجا فهمود لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این هم یه مطلب. اما مؤمنین که در کنار سفره الهی و مائده الهی نشستن، چون قبلا برای خود از باب ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و از باب تزودوا فان خیر الزاد التقوا زاد توشه تهیه کردن، در کنار این زاد توشه با هم زندگی میکنن، همه این زاد و توشه دارها با هم اندازه فرمود به حسن اولئک رفیقا. الحمدلله رب العالمین.